بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سيدنا محمد. و اهل بیت طاهرین و طائبین. تبریک عرض می کنم برای ولادت رسول اکرم پیامبر ما، و هم تبریک می کنم از هفته وحدت بین اهل تسنن و اهل تشیع. خیلی رایجه که نویسنده های مسلمانان شروع می کنند با آثارش و حتی بخش های بزرگ از آثارهایی که دارند، که اول حمد به خدا و بعد از اون بحث درباره پیغمبر دارند. این هم در میان شیعیان و سنی ها این سنت پیدا شد. این پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله و سلم میگن که تا اندازه که ممکنه برای یه انسان کامله، ولی فرق داره با فرهنگ مسیحی. توی فرهنگ مسیحیت حضرت مسیح علیه السلام به عنوان تجسد شخص دوم تثلیث می‌دونند، ولی در میان مسلمانان ما همچنین نوع حرف درباره محمد صلی الله علیه و آله و سلم نداریم. میگیم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم تا اندازه کامل بود که ممکنه برای انسان. ولی این که کسی تجسد خدا بشه، این اصلا سازگار نیست با بزرگی خدا در دیدگاه مسلمانان. یه برنامه میخوام تر بکنم، یه برنامه که اگر توجه به این میتونیم تمام این مشکلات با پیغمبر ستیزی و این چیزهای برطرف کنیم. این بحث درباره پیغمبر ستیزی اصلا نمیخوام وارد بشم تویش، به نظرم اصلا مناسب نیست در این روزهای تولد پیغمبر ما که بس میکنیم درباره مردم پست که میخواد توهین بکنه به پیغمبر از جهل و نافهمی و تبعیض و همین مشکلاتی که انسان‌ها متأسفانه دارند. ولی وظیفه ما این است که بگیم به جهان که پیغمبر ما کی بود؟ پیغمبر ما چی هست؟ چرا ما تابع پیغمبر هستیم؟ و چه کار ما میتونیم برای همکاری بین اهل تسنن و اهل تشیع برای رسوندن این پیغام، برای رسوندن این تصویر درست از پیغمبر؟ ما میتونیم ابعاد مختلف چهره پیغمبر ببینیم توی فکر مسلمانان، توی ادبیات مسلمانان، هم توی حدیث، توی تفسیر، تفسیر قرآن، کلام، فلسفه اسلامی، عرفان. البته قبل از این همه باید توجه داشته باشیم به خود قرآن، خود حرف خدا. تمام قرآن هم معرفی میکنه پیغمبر کی هست. پیغمبران فرستاده شدند از خدا که بشارت دارند و هم هشدار دارند. خدا رحمت داره و میبخشه آنها که راه درست پیروی میکنند، راهی که خود خدا نشون میده به ما به واسطه پیغمبرانش. و آنها که پشت میکنند به این هدایت خدا، به نتیجه نامطلوب میرسه. پس این که اگر کسی یه پیغمبر هست، هر پیغمبر، اون یه کسی خاصی هست که خدا فرستاد، ولی پیغمبران فقط واسطه برای پیغام خدا نیستند. تا آنها میتونه این نقشی داشته باشد، باید کاملاً قابل اعتماد بشند. توی سنت خودمون ما میگیم که معصوم هستند. به پیغمبر هم میگیم خاتم الانبیا، با این معنا که این دوره پیغمبری تمام میشه با ایشون، ولی خود رسالتشون برای ما شیعیان ادامه میده. یعنی کاری که پیغمبر شروع کرد، این هدایت، هشدار دادن، این ادامه میشه با کار آئمه علیه السلام. طوری که میخواستم تصور بکنم با شما، که شما همه اساتید هستید، اکثریت شما چند نفر میبینم که کمی جوان هستند تا استاد بشن، ولی اکثریت شما فکر میکنم که اساتید هستید. و این طرحی که دارم این است که بنده فکر میکنم که خیلی خوب بود اگر همکاری بین دانشمندهای اهل تسنن و اهل تشیع داشته باشیم در چند زمینه، ولی متمرکز به پیغمبر. یکی این است، یکی که راحته، که ما میتونیم مشخص کنیم آیه قرآن که بس میکنه توی درباره رسالت پیغمبر چی هستند. ولی این بسه که در میان اهل تسنن پیدا شد درباره این آیه ها چی بود؟ بسه که در میان شیعیان درباره این چی هست؟ این مشکل پیش میاد بین ما وقتی که میخوام اثبات بکنیم دیدگاه ما درسته، دیدگاه شما نادرسته یا چیزی. ولی راه برای تقریب اول فقط این است که ما نمیخوام بگیم که کی درسته کی نادرسته. ما فقط میخوام بگیم که اعتقاد ما این است. اعتقاد شما چی هست؟ میتونیم اعتقادات شما درباره این آیه ها درست بفهمم. یه رای اینه، یه کسی دیگه بیاریم اون اعتقادات خودش توضیح میده، بعد من به ایشون میگم که اعتقادات شما این و این و این هست. معمولا وقتی که این کار میکنیم متوجه میشیم که سوء تفاهم شد. اون میگوید که نه، من منظورم این نبود، چیز دیگه بود. پس راهی برای تفاهم این است که کسی توضیح میده دیدگاه خودش چی هست، بر کسی دیگه سعی میکند اینو تبیین بکنه به خودش، بر اصلاح بشه، بر اصلاح. و این هر دو طرف باید بشه. این یه روشی است برای تفاهم. خیلی نقطه های بین دین مسیحی و دین اسلام هم مشترک هست، درباره هم درباره خدا و هم درباره ملکوت خدا، هم درباره آخر زمان. ولی اون چیزی که صریحا انکار میشه توی اسلام که خلاف بعضی از دیدگاه های مسیحیان این است که یه قربانی خونی هست که بعضی از مسیحیان میگند که پسر خدا قربانی شد، خونش ریخت که به خاطر این مؤمنان مسیحی میتونه وارد بشه به بهشت. ما اینو قبول نمی کنیم. ما میگیم که خب ما باید توبه بکنیم از گناهای ما و یه جامعه با عدالت درست بکنیم، و این جامعه با عدالت پیدا میکنیم از همین هدایتی که پیدا کردیم توی زندگی پیغمبر و آئمه. یه کاری دیگه که توی همین زمینه که برای تفاهم و برطرف کردن پیغمبر ستیزی. اینه که نگاه بکنیم که روایت ها و حدیث ما چی داریم، این هم باید معرفی بکنیم. این حدیث های ما گنجه، ولی اکثریت روایت و حدیث های ما اصلا فقط متخصصین میدونن که چی هست. این درباره چطور میتونیم قضاوت بکنیم روایت و حدیث، دیدگاه جدید درباره این چی هست، دیدگاه سنتی درباره این چی هست، باید باز بشه. تفاوت بین روایت هایی که ما شیعیان داریم با آنها که اهل تسنن دارن چی هست در موضوع پیغمبر، چیزهایی که مشترک داریم چی هست، خیلی جالب میشه. ولی لازم است که کار مشترک داشته باشیم، یعنی علمای اهل تسنن با علمای شیعی باید با هم بشینند بگن که خب منابع که ما میخوایم استفاده بکنیم برای بررسی کردن این حدیث های مربوط به پیغمبر چی هستند، دیدگاهی که شما به عنوان یک عالم، یک متخصص حدیث اهل تسنن، دیدگاهی که شما از پیغمبر، از حدیث شما دارید چی هست؟ دیدگاهی که ما به عنوان شیعیان چی هست؟ نقطه مشترک اینجا چی هستن؟ مهمترین چیزی چی پیدا میکنیم اینجا؟ تفاوتهای هم باید هم تحمل کنیم، ببینیم این چی هست. تا ما یاد نمیگیریم تحمل بکنیم دیدگاه متقابل، اصلا هیچ تقریب معنا نداره. باید درک بکنیم دیگران چطور فکر میکنن درباره این موضوع ها. یکی از روایت ها که شاید یکی از مشهورترین حدیث که پیغمبر بس میکنه درباره رسالت خودش این بود که وقتی که ایشون گفت که آمدم اینجا برای مکارم الاخلاق، خدا منو فرستاد که تکمیل بکنم اخلاق. در میان شیعیان یکی از مشهورترین روایت حدیث پیغمبر این است که پیغمبر گفت که من مدینت الحکمت هستم و بابش کیه؟ علی علیه السلام. در ارتباط بین این دوتا حدیث هم از جهت فلسفه هم ما میتونیم پیشنهاد بکنیم که حکمت یکی از چهار تا فضیلت بزرگ توی فلسفه ارسطو هست. پس طبیعیه اگر کسی میخواد اخلاق تمام بکنه حکمت باید تویش هم بشه. بعد از حدیث ما هم روایت ها داریم از آئمه خب اهل تسنن این روایت ها معمولا قبول نمی کنند. من هم رفتم یک کنفرانس با یکی از اساتید از اهل تسنن، قبل از میتونستیم همدیگه معرفی بکنیم، ایشون به من فرمود که به نظر ما این نهج البلاغه شما اشکال داره. خب بسیار خوب، گفتم میتونیم درباره صحبت بکنیم که بعد آن، ولی اول سلام علیک بگیم و همدیگه بشناسیم. در حالی که اهل تسنن این روایت های مربوط به آئمه قبول نمی کنند، ولی بس دارند درباره اون، بس دارند. یعنی اگر کسی می خواد بگوید که ما نجو بلاغ اصلا قبول نمی کنیم، خب بسیار خوب، هیچ چیزی تویش قبول نمی کنید؟ یا بعضی از این روایت ها که تویش قبول نمی کنید، چه چیزی درباره آئمه ما شما قبول می کنید یا قبول نمی کنید؟ می تونیم چیز مشترک اینجا هم پیدا بکنیم؟ بعد از این اگر میشه این برنامه که من تصور می کنم بعد از بحث درباره قرآن و حدیث وارد بشیم به کلام، متکلمین چه بحثی داشتن درباره پیغمبر؟ متکلمین شیعه و سنی چه چیز مشترک دارند درباره پیغمبر؟ چه تفاوتهایی دارند؟ مثلا یکی از قدیمترین بحث‌هایی که در میان متکلمین شیعه داشتن درباره پیغمبر این بود که بحث کردند که کاملترین، شریفترین از همه مخلوقات چی هست؟ فرشتگان بالاتر هستند؟ یا پیغمبر و آئمه؟ بعضی از متکلمین بودند که گفتند که همه شیعیان بالاتر از فرشتگان هستند، بعضی این دیدگاه داشتند، ولی اکثریت فرشتگان گفتند که نه، پیغمبر و معصومین بالاتر از فرشتگان هستند. بر این بحث‌هایی که مختلفی که پیدا شد درباره عصمت هم مطرح شد و این جریان خودش هم دارند. بس بود که آیا پیغمبر میتونه یه گناه کوچک بکنه؟ در اصلا پیغمبر چطور میتونه پیغمبر بشه اگر گناه حتی کوچک؟ ولی گفتن که خب اگر گناه نیست ولی یه چیزی که از لحاظ اخلاقی یا از لحاظ دینی مطلوب نباشه، این هم میتونیم پیدا بکنیم؟ این بس جالبه. یعنی یه کار موشکاوی که سعی کردن یه چیزی ریز پیدا بکنه، ما میتونیم چیزی پیدا بکنیم که یه نقصی درباره پیغمبر بگیم که باز هم جایز بشه؟ میشه یا نه؟ خب این اختلاف ایجاد شد در میان متکلمین. و بحث و استدلال که آوردن درباره اون توی تاریخ کلام مسلمانان چیزی جالبه، باید باز بشه، مطرح بشه، مردم بدونه که این بحث های توی قدیم که داشتن درباره این موضوع چی بود. و باز هم میتونیم تفاهم ایجاد بکنیم در این، یعنی میتونیم بحث بکنیم با اهل تسنن، نه که شما توهین میکنید به معصومین ما، نه، که بحث ما اینه که بفهمیم شما چطور نگاه میکنید از لحاظ توی کتاب های کلام شما درباره پیغمبر ما. ما اینجوری نگاه میکنیم. این چیزی جالب هست، چیزی خوبه. این توی تجرید الاعتقاد مثلا بحث درباره نبوت نسبتاً خیلی کوتاه هست، تقریباً 15 صفحه در عربی همراه با شهر علامه هلی که اینو مقایسه بکنه این بحثی که درباره اثبات وجود خدا توی همین کتاب تقریباً 54 صفحه هست، ولی بحث نبوت 15 صفحه. و بعد تقسیم میکنه بحث درباره نبوت به بخش به 7 تا مسئله. جالب هست، اکثریت مردم اینجا اینو نمیدونند، نمیدونند. بحثی که ما داریم برای مردم چی هست؟ که سرود میخونیم و چقدر پیغمبر لطف کرد به ما و چیزهای مثل این، ولی باید سعی بکنیم که سطح دانش مردم بالا بکشیم. ما متونش داریم، متونهای این چیز تجرید الاعتقاد انتخاب کردم فقط بخاطر که مشهورترین کتاب کلامی توی تاریخ شیعیان شاید اونه، ولی مردم اینو نمیدونند که این چی هست. بحث‌های درباره پیغمبر اونجا چی پیدا می‌کنیم؟ باید مطرح بشه. باز هم برای تقریب باید بشینیم با اهل تسنن بگیم که خب توی کتاب‌های ما این 7 مسئله مثلا که توی تجرید الاعتقاد پیدا میشه، این 7 مسئله توی کلام اهل تسنن مطرح شد، چه جوابی آنها دادند؟ جالب میشه. باید تذکر بکنم من سالها شاگرد افتخار من این است که شاگرد آیت الله علامه مصباح بودم، خدا بیامرزش، و ایشون هم توی آثارش هم بحث کرد درباره پیغمبر در آثار کلامی ایشون. بحث های ایشون درباره مسائل سنتی، یعنی مسائلی که از قدیم بود درباره پیغمبر، که مسئله چیزی مثل این که چرا ما نیاز پیغمبر داریم، این از قدیم این بحث توی کلام پیدا بشه. چطور میتونیم تشخیص بکنیم که کسی پیغمبر هست؟ معجزه، اسمت، این همه بحث‌های قدیم درباره نبوت و پیغمبری پیدا میشه، ولی بحث‌های جدید هم هست که بحثی که علامه مصباح آورد که جدید از این جهت، ارتباط پیغمبر با مردم، این ارتباطش چطور بود و مخالفتی که پیغمبر پیدا کرد در میان بعضی از مردم این چطوری بود و عکس عمل پیغمبر به این مخالفت چی بود. اگر چیز نگران هستی درباره این پیغمبر ستیزی توی غرب و جاهای دیگه، خب این یه منبع بسیار مهم است. ببینیم که پیغمبر خودش چه عکس عملی نشون داد به آنها که دشمنش بود. چی تمام شد؟ اخ دو لیبر. خب ببخشید، پس من فقط 5 دقیقه دارم. خب من فقط به طور کلی جمعش میکنم که اصلا بعد از این بحث درباره کلام میخواستم بحث درباره فلسفه اسلامی هم وارد بشم، که بحث که فیلسوفان اسلام داشت درباره پیغمبر چی بود، که معمولاً بحثی که آنها داشتن درباره پیغمبر چطور دریافت کرد وحی خدا، و معمولاً با بحث درباره اتصال بین عقل پیغمبر و عقل فعال، و بحثی که توی فلسفه اسلامی درباره عقول چطوری بود. این هم یه بحثی که سر خودش داره، از کندی تا ملا صدر و بعد از اون هم بحثی هست درباره اون. این هم خیلی از فیلسوفان که وارد شد به همچنین نوع بحث‌های اهل تسنن بود، خیلی از آنها هم شیعه بودند. خوب بود که متخصصین فلسفه اسلامی از اهل تسنن و اهل تشیع با هم بشینه و ببینه چه چیزی مشترک دارند، چیزهای متفاوت دارند بر اساس مذهب یا نه. بعد از این بحث‌های درباره فلسفه اسلامی میخواستم هم بحث بکنم درباره عرفان. توی عرفان اسلامی چی میگن درباره پیغمبر؟ این هم خیلی جالبه، ولی وقت نیست و وقت بنده تمام شد، پس من فقط یه داستان کوچک درباره پیغمبر میگم برای شما، برای ختم این بس، که پیدا کردم توی عطار. این توی یکی از شعرهای عطار، الان یارم نیست که کجا بود، ولی ایشون یه داستان میده. میگن که یه فاحشه آمد پیش پیغمبر و پیغمبر نصیحتش کرد. اون فاحشه به پیغمبر گفت که خب من فقیر هستم، چیزی ندارم. پیغمبر عبای خودش داد به این فاحشه. بعد به مردم گفت که خب من هدیه دادم به این زن، شما هم هدیه بده بش. همه هدیه دادند به اون که اون ثروتمند شد. بعد عطار دعا میکنه به پیغمبر، میگه که ای پیغمبر، شما هدیه دادید به این فاحشه، من هم فقیر هستم، پس من هم یه عبا بدی به من، عبای ایمان بده به من، که من هم میتونم ثروتمند بشم. خیلی ممنون. امیدوارم، دعا میکنم که خدا این عبای پیغمبر به همه شما بدن و ما همه اهل ایمان بشیم و پیروی پیغمبر. خیلی ممنون.